عرض شد که مسائلی هست در اینکه قاعده ید رو اگر ما اون توجه و دقت کافی را در نحوه دلالت ید بر ملکیت در قول جاری نکنیم با اشکالاتی مواجه میشیم. یکی از اون اشکالات همینطور که عرض شد در مسئله جواز اداء شهادت بود که اختلاف بود و عرض شد که خیلی ها معتقدن به اینکه شهادت بر ملکیت نمیشه داد، چون شهادت اعتماد بر حس و یقین لازم است و در مسئله ملکیت قضیه منتفی است و بعضی ها مسئله را مبتنی بر علم ظاهری کردن و اشکالاتی که در این زمینه بود و عرض رسید. یکی از آن موارد استناد به قاعده ید در دعوای بین متخاصمین مدعی ملکیت و منکر آن و مدعی ملکیت سابقه است. این هم یکی از اون جاهایی است که به واسطه عدم تأمل در این دلالت قاعده و مدعا مسئله با اشکالاتی مواجه شده. اگر ذریت ادعای ملکیت بر مالی را داشته باشه و در عین حال اقرار میکنند به ملکیت سابقه برای شخص ثانی، در اینجا قضیه چگونه است و آیا قاعده ید در اینجا جاری است یا اینکه نیاز به بیانه و حلف وجود داره؟ طبعا در این ادعا طرف مقابل منکر واقع میشه به جهت اینکه ذریت گرچه به حسب ظاهر ابتداعا منکر ادعای خصمه و ید دلالت بر ملکیت می کنند و خصم او مدعی زوال ملکیت است از ذریت، فلهذا خصم ذریت مدعی به نظر می آید و ذریت منکر. اما با توجه به اقرار ذریت به سبق ملکیت مدعی، مسئله انقلاب فهوا پیدا میکنه و مفهوم آن و حقیقت آن متبدل میشه، چون با اقراری که ذریت میکنه اعتراف به ملکیت سابقه برای ایمان میکنه و به اقرار خود ادعای خصم را موافق با اصل قرار می دهد. اصل به مقتضای استصحاب عدم انتقال شرعی از مالک سابق موجب تحول منازعه به صورت مدعی بودن ذریت میشه. در واقع ذریت مدعی است که این ما به ناقل شرعی به او رسیده است و خصم مدعی است که ناقل شرعی محقق نشده. استصحاب عدم نقل ملک به ناقل شرعی الا ما سرت به دلیل و بینه در اینجا محکم. فعلی هذا قول مشهور به بینه برای ذریت در اینجا وجهی پیدا می کند. اگر کسی در اینجا بگوید که ملکیت ذریت موافق است با اصل، چرا؟ چون ذریت ید داره و ید او اصل و امارتون علی ملکیه، بنابراین این کلام ذریت به اعتراف به سبقیت ملک او را از موافقت با اصل خارج نمی کند و مدعی چون ادعاء او مخالف با ید است، لذا در اینجا مدعی باید بیانه بیاره و طبق قاعده مشهور مدعی آن است که ادعاء او مخالف با اصل باشه و ممکن موافق. جوابی که میتوان از این داد، اون جواب این است که با اقراری که ذریت میکند در واقع شک ظرفی ایجاد میکند در این واقعه، گرچه خود او شک ندارد به حسب اعتقاد خودش به ناقل شرعی، اما زمینه شک را در این ظرف ایجاد می کند که آیا برای قاضی آیا ناقل شرعی در اینجا آمده یا نیامده. اگر این شخص اقرار نمی کرد، خب این عدم اقرارش مسئله را در ظرف شک غیر ذریت بیان در یک مانی با هم چیکار بکنن، با هم اختلاف کنن. بحث سرق ملکی نیست. خب در اینجا این شخص، خب ذریت در اینجا مقدمه و کلام ذریت موافق است با اصل و او باید چیکار بکنه؟ قسم بخوره و اون شخص باید بیانه بیاره. ولی صحبت در این است که ذریت اقرار کرده و اعتراف به ملکیت سابقه کرده. این اقرار و اعتراف به ملکیت سابقه موجب ظهور ظهور اصل دیگری در این زمینه می شود که اون اصل استصحاب عدم انتقال ملک از صاحب قبلی به چی؟ به صاحب جدید. یعنی در واقع خود ذلیت مسئله را وارد شک کرده، خود ذلیت آمده شک به وجود آورده در این مسئله که ممکن است ناقل شرعی وجود نداشته باشه، خودش آمده داره میگه دیگه. یعنی در واقع اقراری که داره میکنه با این اقرارش شک در نقل شرعی به وجود آورده، و وقتی خود او به وجود آورده دیگه در اینجا نمیتوانیم بگیم که ید در اینجا محکم است و استصحاب در اینجا جاری نیست. اینجا جا چی میشه؟ جا جای استصحاب میشه، و استصحاب اون عدم انتقال در اینجا جاری میشه، تعارض میکنه. باید در تعارض باید ما باید ببینیم که در اینجا چه باید کرد، آیا ید در اینجا محکم است یا استصحاب در اینجا محکمه. ولی در انقلاب دعوا به مدعی و به منکر فرقی نمیکنه، در هر صورت دعوا منقلب میشه و ذلیت میشه مدعی، چون موافق و خالق با اصله، و منکر هم میشه چی؟ منکر میشه همون چه سابقه که موافق با اصله. مرحوم اصفهانی در اینجا بیانی دارن و میخوان مسئله را به حالت اولیه خود که مدعی خصم است و منکر ذلیت است، مسئله را به اون برگردانن. ایشان میفرمایند که نه خیر، اون چه که در دعوا مطرح میشود همون باید مد نظر قرار بگیرد برای عنوان ذلیت و عنوان خصم. یعنی تعنون ذلیت به عنوان مدعی یا منکر، این منوط به کیفیت طرح دعواست، نه اینکه به لوازم خارجیه و لوازم خارجیه دخلی در انقلاب و عدم انقلاب ندارد. وقتی که ذلیت اعتراف میکند و اقرار میکند به ملکیت سابقه، در واقع داره، یعنی به دلالت اقتضا در واقع داره این ادعا را به یک ادعای دیگری مبدل میکنند، و اون ادعای دیگر این است که آیا این مال به ناقل شرعی به او منتقل شده است یا اینکه ناقل شرعی در کار نبوده. یعنی ادعای ملکیت به واسطه ذلیت متبدل میشود به ادعا به تحقق ناقل شرعی و عدم تحقق سیاق. بناهن علا هازا، وقتی که عرض کنم حضورتون که این دعوا مبدل به او شد، مدعی کسیست که قول او مخالف با اصل باشه که میشه ذلیت. ذلیت میگوید این مال به ناقل شرعی منتقل شد، خصم میگوید ناقل شرعی در کار نبوده. علی ایشون اینطور نمیفرماید، ایشون میفرمایند ما به لوازم قضیه کار نداریم، لوازم قضیه مثبتات برای قضیه هستند. چطور؟ در استصحاب، استصحاب فقط مدانین شرعیه خود را و احکام و آثار شرعیه را میاد اثبات میکنه، اما لوازم مثبته عقلیه یا عادیه به واسطه استصحاب اثبات نمیشن. اگر بخوان اثبات میشن اصل مثبت میشه. ما در اینجا همین مطلب را میگیم، این ادعایی که در اینجا هست، این ادعای عرض میشود که ملکیت است بر اساس ذلیت، بر اساس ید، پس ادعای ملکیت سابقه را میکنه. گرچه لازمه این اعتراف این شخص و ذلیت این است که تحقق ناقل شرعی است،
و خصم مدعی عدم تحقق ناقل شرعی، این لازمه اینه، ولی این لازم که در این دعوا مطرح نشده. اونچه که در این دعوا مطرح شده است ملکیت فعلیه است بر اساس ید، و عدم ملکیت فعلیه است به ادعای خصم. خب پس بنابراین در اینجا خصم مدعی زوال ملکیت است و در اینجا ذلیت قول او مطابق با اصلی که اصلا چیه؟ همین یده. پس اصل در اینجا همین ید است و قول خصم در اونجا چیه؟ این کنار. میگن علاوه بر این مضافاً الی ذلک که وقتی که ید را ما حجت بدانیم، حجیت امارات در مسببات شرعیه لازم گرفته است حجیت اونها را در اسباب شرعیه، چطور که عکسش هم همینه. یعنی اگر یک اماره ای دانده بر یک سبب شرعی بود، اون اماره دانده بر مسبب شرعی هم خواهد بود. اگر بیانه آمد و این بیانه عرض کنم که من باب مثال شهادت به عقد زواج در جل در مجلس دار، در مجلس عقد دار، همین بیانه میتواند شهادت به زوجیت و به محرمیت و سایر مسببات شرعی برای اون زوجین هم شده، زوجین هم بده. اگر یک بیانه شهادت فرض کنید که به عرشبت حضورتون که ذبح شرعی یک ذبیحه دار، اون بیانه میتواند شهادت به طهارت عقد و اباحه عقد و طهارت اون عرض میشود که پیمان هم بده. و به طور کلی حجیت امارات در اسباب شرعیه لازمش حجیت امارات در مسببات شرعیه است، عکسش هم همینه. حجیت امارات در مسببات شرعیه لازم گرفته از حجیت اونا در اسباب. یعنی اگر ما واقعا علت برای یک اثر شرعی را مؤثر او و سبب او بدانیم و ما بر این اثر شرعی بیانه داشته باشیم، یک بیانه ای به مقتضای عرض کنم حضورتون که از مسببات شرعیه، فرض کنید که میبینه این دو نفر با همدیگه رفت آمد میکنن، میبینه این دو نفر برادر و خواهر هم نیستن اما با هم در مجالس شرکت میکنن، فلان میکنن، همدیگر میبینن، آدم مؤمنی هم اصلا آدم چیزی نیستن، آدم از شبت حضورتون که خلاف کار فلان حرف هم نیستن، طرف نماز شب خونه، میبینه با زنش حرف میزنه، با زنش از شبت حضورتون که حمام میشود که نکاح میکنه، مجامعت میکنه و امثال ذالک، اما این شاهد برای مجلس عقد چیه؟ نبوده. خب این در اینجا این بیانیه بر مسببات شرعی هست، بیانیه بر آثار میتواند چون اثر شرعی این اباحه میشود که جماع و نکاح منحصر است در عقد ولا غیر الا در ملک یمین، پس کنید خب در اونجا جداست و در اونجا خود یا هبه، پس کنید که هبهی باشه، خب در اون شرایطی که این نباشه همین شخص میتواند بیانه باشد برای چی؟ برای تحقق چی؟ برای عقد نکاح و امثال ذالک. یا اینکه فرض کنید که اگر یه بیانه باشه برای اینکه یه شخصی داره فرض بکنید که از این ذبیحه میخوره، و گرچه خب در اینجا چیز شده در قضیه عکس این که عکس در این ما معنوی که بیانه و امارات بر مسببات دلالت بر تحقق اسباب شرعی ندارند، ما میگیم نه، اگر ما واقعا سبب را از میشود که مؤثر در مسبب بدانیم و هیچ گونه از نقطه نظر عقلی و شرعی افتراق و انفسادی، سلام علیکم و رحمت الله، افتراق و انفسادی در عرض میشود حضورتون که ما اسباب و مسببات شرعی معتقد نباشیم، در اینجا عرض شود که اماره بر مسببات، اماره بر اسباب شرعی در اینجا خواهد بود. بنابراین علی هذا عرض کنم که اشکالی که به از می شود که چیز از این نقطه نظر به مرحوم اصفهانی اشکال وارد نمیشه. اشکالی که به ایشون وارد میشه اینه که جناب آش محمد حسین مولانا، شما که انقدر ارتباط وسیق بین اسباب و بین مسببات شرعیه به دلالت عقلیه و به التزام عقلیه معتقد هستی، چگونه این التزام عقلی رو در مورد این دعوا قائل نیستی و التزامات عقلیه این عدم شرط مانع نفی را خارج از محل ادعا میدونید؟ شما که معتقد هستید بر اینکه امارات که حجیت بر مسببات شرعیه دارن، اینها حجیت بر اسباب شرعیه دارن و در این مانع نفی از می شود که ید که این اماره بر ملکیت هست، همین ید به نفسه اماره بر تحقق ناقل شرعی خواهد بود. اینطوری میگن دیگه، میگن وقتی که مسببات در اینجا اماره داشته باشیم، این اماره داخل در چی خواهد بود؟ در این از می شود که تحقق ناقل که به یاهبه یا امثال ذالک خواهد بود. بسیار خوب، ما میگیم وقتی که شما در اینجا معتقد هستید بر اینکه این ارتباط وسیع موجب میشود که شخص در مرحله انکار بماند و خصم مدعی باشه، در طرح دعوا که تقدم طبعی دارد بر طرح مسئله حجیت از میشود که اسباب امارات بر اسباب، در اونجا چطور شما قائل نیستید؟ وقتی که ذلیت اعتراف میکند بر اینکه این مال قبلا به دست بایع بوده و به واسطه بیع منتقل شده به ذلیت، این لازمش که تحقق ملکیت با انتقال شرعی است، چطور شما این لازمه از دعوا کنار گذاشتید؟ خیلی عجیبه. وقتی که شما معتقد هستید به این که متوجه از من برسید، شما که معتقدید بر این که این حجیت از می شود که امارات بر مسببات، لازم گرفته است حجیت امارات را بر اسباب شرعیه، و چون ید دلالت بر ملکیت می کند پس دلالت بر ناقل شرعی هم می کند، و چون دلالت بر ناقل شرعی می کند لذا قول ذلیت موافق با اصل است. اصل چیه؟ انتقال شرعی به واسطه ناقل چی؟ ناقل شرعی. اگر اینطوره چطور در دعوا شما این حرفو نمیزنید؟ مگر این ذلیت اعتراف نمیکنه این قبلا مال از می شود که شخصی بوده؟ به همین اعتراف او، همین که دهان باز میکند و اعتراف میکند و اقرار میکند بر اینکه این مال قبلا مال این بوده است، پس بنابراین این دارد در اینجا اعتراف میکند به یک لازم. اون لازم چیه؟ تحقق ناقل شرعی و عدم تحقق چی ناقل شرعی. مقتضای استصحاب عدم تحقق ناقل شرعی است، پس بنابراین این میشه چی منکر. چرا این لوازم را خارج از ادعا شما در اینجا میدونی؟ نمیشه دیگه. این یه اشکال. اشکال دیگر بر محقق اصفهانی این است که ما در عرشبت که اصول مثبته، اصلا ما کاری به اصول مثبته نداریم، در اون لوازم عقلیه لاینفک از ملزوم در اونجا، حتی اون هم در اونجا قائل به چیه؟ قائل به عرض می شود که اتفاق در حکمه. در لوازم لاینفک که هیچ احدی نیامده در اونجا اختلاف بکنه و این رو خارج از اصول مثبته در اینجا میدونن. لازمه لاینفک، احدی از علما نیامده عد میشود که در این اختلاف بکنه. ما در بحث استصحاب عرض کنم حضور بید که در بحث استصحاب در اینجا عرض بکنیم که ما در بحث استصحاب قائل به عد میشود که اثبات لوازمه عقلیه هستیم و همینطور اثبات لوازم عادیه هستیم، یعنی لوازم به نحو عادی هست و به نحو شرعی یا به نحو عادی. بله، اون چرا که عرض می شود که لوازم لوازم عادیه است، که اون لوازم عادیهی که معمولاً و غالباً ملازم با ملزوم است، که در اون لوازم عادیه اور حکم به اتفاق حکم بین لازم و ملزوم نمی کند و ترتب آثار را بر لازم حکم نمی کند، در اونجا قائل هستی به اینکه در اینجا مثبته. اما در لوازم عقلیه لاینفک و همینطور در لوازم عقلی شود که دائمیه عادیه و نه عقلیه، حتی دائمیه عادیه و همینطور در لوازم شرعیه، در این سه عقلی شود که مسئله ما قائل به عقلی شود که ترتب آثار و ترتب اثر استصحاب بر این لوازم لازم خواهیم بود. خب در اینجا عرض کنم حضورتون که این لوازمی که خود شخص به اتاقه، این یک لازمه شرعیه عقلیه هست، یعنی هم عقلیه هست و هم شرعیه. عقلیه هست چون به دلالت اقتضا کلام او داره این دلالت رو عرض می شود میکنه، و این دلالت دلالت چیه؟ دلالت بر عقلیه هست، وضعیه عقلیه هست. و اما این که شرعی است به جهت این که ملکیت مترتب بر ناقل شرعی است، و تا ناقل شرعی که هوه یا بی محابات یا مصالحه و امثال ذلک نباشه، در اینجا ناقله، در اینجا اون از این شبت که منقول که عبارت از ملکیت در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. پس بنابراین این هم اشکال دوم بر کلام مرحوم اصفهانی. خب لا تمامه و نتیجه بحث این شد که بنابر فتوای مشهور عرض کنم حضورتون که چون این کلام عرض می شود که ذلیت موافق است با اصل که عبارت از استصحابه، و انقلاب دعوا به دعوای انتقاد و عدم انتقاد عرض کنم حضورتون که ناقل شرعی است، لذا ذلیت میشه مدعی، مدعی انتقاد خصم، و مدعی میشه منکر و منکر انتقاد. پس بنابراین این باید بیانه بیاره اومد چی کار بکنه، اومد چی ده. اشکالی که در اینجا وارد میشه اشکال اینه، و او این است که شما در اینجا آمدید و مدعی را شما در اینجا چی قرار دادید؟ اون کسی که کلامش موافق است با چی؟ مخالف با اصله. منکر کیه؟ اون شرام او و ادعای او و انکار او موافق با اصله. اصل ما در اینجا چیه؟ اصل ما در اینجا استصحابه، یعنی استصحاب که عبارت است از ابقاء ماکان و بقاء یقین در ظرف شک، که این ما استصحاب ظرفی بهش میگیم، یعنی استصحابی که کاری به مکلف و کاری به مستصحب نداره. یه وقتی من شک میکنم و به واسطه شکم استصحاب یقین میکنم، من مکلفم و من شاک، من مستصحب هستم، منم که در اینجا دارم استصحاب کنم. این استصحاب تکلیفی است، این استصحابی است که مکلف برمیگرده. یه وقتی استصحاب ظرفی است، یعنی صرف قضیه بدون اینکه شکی در کار باشه، این موجب استصحابه. الان هیچ کدام از طرفین الان شک ندارن، نه اون مدعی عرض شود که ذلیت در اینجا شک دارد در اینکه مال به وسیله انتقال شرعی به اون منتقل شده، صرف به ذکر قاطع میگه من شک ندارم و این مال به واسطه بی به من منتقل شده، و نه اون شخص در اینجا شک داره بر اینکه این مال ارشاد حضورتون که مال اوس یا مال اون نیست، میگه نه خیر این مال من بوده و این بیخود میگه الان با انتقال شرعی مال من اومده دزدیده. پس بنابراین در اینجا کی میخواد در اینجا استصحاب کنه؟ نه این میتونه استصحاب کنه چون استصحاب امقاء ماکانه، نه اون در اینجا استصحاب میکنه، هیچ کدوم در اینجا شک ندارن و استصحاب در ظرف شکه، ولی در اینجا استصحاب به طرفین مکلف کاری نداره، استصحاب در اینجا به اصل قضیه و به ظرف قضیه در اینجا برمیگرده، یعنی صرف دعوا و ادعا شک را به وجود می آورد که آیا ناقل شرعی در اینجا هست یا ناقل شرعی در اینجا نیست. اینجا جای استصحابه. برای کی؟ برای قاضی. حاکم در اینجا استصحاب میکنه، ولی هیچ کدوم از این دو نفر استصحاب نمیکنن. حاکم در اینجا استصحاب میکنه و واسطه استصحابش در اینجا حکم میکنه. این پس میشه مدعی، اون میشه مدعی. چون قول او موافق با اصل میشه منکر، چون قول این موافق با اصل که استصحاب میشه مدعی. این بعد بیانه بیاره و بعد حرف بخوره. خب جناب عرض میشود که قوم که شما آمدید در اینجا ذریت را مدعی میدانید چون مخالف با استصحابه، مگر خود شما معترف نیستید بر اینکه امارات حجیت و حکومت بر اصول دارن؟ مگر شما در اینجا قائل نیستید؟ مگر ید در اینجا اماره نیست؟ شما مگر اماره بر ملکیت را نمیدانید؟ آیا ید از امارات یا از اصوله؟ ید از امارات. حالا ما در مورد استصحاب ما در مورد شک داریم که آیا استصحاب از اماراته یا استصحاب از چی؟ از اصوله. بسیار خوب، پس در اینجا شما که معتقدید برای اینکه استصحاب از اصول است یا استصحاب شک بین امارات، یا بعد در اینجا بگید که این ید حاکمه و اگر استصحاب جزء اصول باشه پس ید حاکمه بر استصحاب، اگر استصحاب جزء اصول هم جزء امارات باشه باز در اینجا ید حاکمه بر اون از می شود که اماره است. در اینجا همونطوری که قبلا عرض کردیم و بعد در انشاءالله در جلسات آتیه به این قضیه میرسید که ید در ارحاد بر سایر امارات دیگر چیه؟ از می شود که حجیت دارد الا بینه، که بینه اون امارت چیه؟ اقواییت بر ید در اینجا داره. در هر حال شما که ید را که جزء امارات هست و اون امارات را غالب و حاکم بر اصول می دانید، چرا در اینجا قول زدن و مخالف با اصل اینجا می دونید؟ یکی در اینجا موافقه با اصل شد، ها؟ یکی در اینجا موافقه و فصل اینجا قولش خود مخالفه، به جهتی که استصحاب دیگه در اینجا راهی ندارد. استصحاب دیگه در اینجا راه نداره. اون چه که در اینجا راه دارد چیه؟ اون در اینجا عرض کنم حضورتون که این در اینجا یده. چرا؟ و این در این و این پس بنابراین این مقدمه، این یه دلیل. دلیل دیگر این است که شما که در اینجا، یعنی اشکال دیگر که وارد میشه این است که شما در اینجا آمدی مدعی را چه فرض کردی؟ گفتید مدعی اون کسی است که کلام اون مخالف با اصله، درست شد؟ اگر شما در اینجا استصحاب نداشتید، اگر شما در اینجا استصحاب نداشتید که نمیتوانست در اینجا مدعی درست کنی. این استصحاب است که آمده و باعث شده است که در اینجا عرض کنم اینی که من میخوام بگم قولش مخالفه با اصله، یعنی این اشکال اینجا وارد میشه که ید در اینجا بر استصحاب مقدمه. استصحاب است که آمده در اینجا مدعی درست کرده و منکر در اینجا درست کرده. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما این استصحاب و استصحاب عرفی بدانیم، خب عرف در اینجا حکم میکند به حالت سابقه برای چی؟ برای این. پس وقتی که عرف به حالت سابقه کرد، در اینجا این عرض میشود که ذلیت میشه مدعی به نسبت به حالت سابقه و خصم میشه منکر، درست شد؟ اگر شما استصحاب و استصحاب از حجیت شاه از ناحیه شرع بدانید که شرعی میدانید، استصحاب در اینجا حکم میکند بر این که این ناقل شرعی در اینجا محقق نشده، و وقتی که ناقل شرعی در اینجا محقق نشد در اینجا مدعی میشه چی؟ مدعی میشه اون شخصی که ادعای او یا انکار او فرق نمی کنه. مخالف با مفهوم استصحاب و مقتضای استصحاب چه خواهد بود؟ درست شد؟ پس استصحاب ماست در اینجا که داره کار انجام میده، اون استصحاب است که آمده در اینجا مدعی درست میکنه و منکر درست میکنه، درست شد؟ حالا ما باید ببینیم در وزانه بین استصحاب و بین این از مشاهد حضورتون که چیز بین ید کدام یک دو تا مقدمن؟ خب ید مسلم مقدم بر استصحابه، پس بنابراین این مدعی در اینجا همون شد. نمیخوام بگم الان در اینجا قول ید است که ید بر استصحاب مقدمه، نه، از این ناحیه ما وارد نمیشیم حجیت ید. ما میگم مثلا استصحاب در اینجا مطرود است، چون استصحاب آمده مدعی و منکر درست کرده و ید آمده زیر پی استصحاب زده، پس بنابراین مدعی در اینجا میشه عد میشود که خصم، این میشه منکر، پس قول مشروع در اینجا چیه؟ تمام، عد میشود که باطل میشه. اما تمام این اشکالات و شاید نظر مرحوم اصفهانی به این نکته باشه، گرچه در بیان مطلب ایشون دچار اشکالاتی هم نکرد شد، ولی صحبت در اینه چرا شما میای و در اینجا منکر درست میکنید و مدعی درست میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ید را در اینجا اونطوری که باید و شاید ادراک نکردید و تأمل نکردید. اگر ما ید را واقعا و حقیقتا ما اون ید را عرض میشود حضورتون که داله بر ملکیت بدانیم و عرض کنم حضورتون که ید را حاکی از ملک بدانیم، دیگر در اینجا اقرار ذلیت انقلاب در دعوا ایجاد نمیکنه. چه فرق میکنه که ذلیت آیا فرض کنید که اعتراف بکنه به این که این قبلا مال این بوده و به ناقر شرعی به من منتقل شده، یا اینکه فرض کنید که اعتراف نکنه؟ در هر حال ید دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر ملکیت میکنه. این ملکیت دیگه ملکیت چی؟ ملکیت واقعی است، یعنی ملکیت نه ملکیت واقعیه، یعنی ملکیت شرعیه است. وقتی که ملکیت شرعی شد، مثل این میمونه که دو نفر بدون اعتراف بیان، یکی فرض کنید که این مال بنده است، طرف بیان یا آقای مال منه، چطور شما در اینجا اصلا اصلی ندارید، اصلا حالت سابقه در اینجا ندارید که یکی منکر بشه و یکی مدعی؟ اصل دعوا برمیگرده به چی؟ به موافقه با اصل بودن و مخالف با اصل بودن. موافقه با اصل بودن همین ملکیتی که شما دارید جلوی چشتون میبینید، مخالفه با اصل بودن خلاف این ملکیته. پس ما در اینجا استصحابی دیگه در اینجا نداریم، حالت سابقه نداریم تا اینکه با این ادمشات قوم که آمدن گفتن دعوا منقلب میشود چی. الان در اینجا این ید واقعا دلالت بر ملکیت میکند و ملکیت ثابت است و اقرار و اعتراف کاری از مسئله رو عوض نمیکنه. مثل میمونه که یک شخصی بدون اینکه اقرار بکنه، شخص ثالثی میگه، شخصی میاد فرض کنید که مدعی میشه، مثل که ایشون داری داره، اون که میگه نه خیلی دماغ مال منه، نه این بیانه داره نه اون بیانه داره. خب شما در اینجا چطور این قولو به این از میشود که بیانه زرگر میدید با حل با چیز میکنید؟ اینم در اینجا همون میشه اقرار، انقلاب دعوا دیگه در اینجا چیه؟ نخواهد کرد. چون ملکیت ملکیت چیه؟ بر اساس دلالت واقعیه یده. اینجاست که دیگر ما میگوییم امارات بر اصول حکومت دارن، نه اونجایی که اینها میگن. اونجایی که اینها میگن که صرف ید امعد میشود که حجیت داره، اینجا جای تعارض است و در اونجا باید عرض بکنیم که استصحاب در اونجا حکومت دارن، چون ید پیش کنه دفعه ملکیتی نداره، یعنی ملکیتی نیست در واقع تا اینکه ید درالت داشته باشه برش. یه ملکیت ملکیت ظاهری است، اونجا جای تعارضه و استصحاب بر این غلبه دارد و این شخص میشه مدعی، اون میشه منکر. اما اگر ما آمدیم و گفتیم قاعده ید در اونجاییست که ید دلالت تامه بر ملکیت داشته باشه، وقتی ملکیت ثابت شد، اون موقع این امارات حاکم بر استصحاب هستن و ملکیت ثابت است و این منکر میشه و اونجی پس ذلیت میشه چی؟ ذلیت میشه منکر. این هم یکی از اون مواردی است که باید درش خیلی از نشاط تعمل بشه. فرق نمیکنه، در همه جا همینطور. این اقراری هم که این میکنه، این اقراری که میکنه مسئله رو عوض نمیکنه، چون بالاخره ملکیتی ثابت. قاضی نگاه میکنه، پرونده نگاه میکنه، میگه خونه ایست که 30 سال این داره، یه خونه که 30 ساله داره، چطور خصم تو این مدت 30 سال نیومدی ادعا بکنی؟ گرچه این فرض این اقرارم بکنه، این آقا 30 سال تو این خونه نشسته، حالا بعد 30 سال طرف میاد میگه یارو مرده، ورثش میاد میگن که نه آقا این بابای ما همینطوری داده به این، یا این آمده با کلاهبرداری خونه رو گرفته، خونه مال بابای ما بوده. حالا طرف میگه که بله این خونه قبلا مال بابای اینا بوده، بنده ازش خریدم 30 سالم پیش نشستم. در اینجا این اقرارش میاد دعوا رو عوض میکنه. اعتراف اصلا منده میشه، میگم اعتراف نکن، اصلا پرونده رو ببر جلو اونا بذاره، اصلا پرونده بذاره از اعتراف بالاتر، پرونده بذاره که قبلا این فرض کنید که مال فرض بکنید که اونها بوده، اصلا از اقرارم بالاتر. تا قاضی که فرض وقت این میگه که فرض کنید که یه ناقل شرعی بوده، حالا ناقل شرعی گم شد، اصلا پرونده اصلا خود پرونده که قبلا ملک اون بوده ببره خود این طرف نشون بده، میگه آقا بنده نه تنها اقرار میکنه، اصلا پرونده زمینم میارم به شما فرض کنید که ارائه میدم. باز میگن اینا این 30 سال در اینجا نشسته و هیچ گونه ارتباط و الفت و رفاقتی بین این و بین اون نبوده، مگه دیوانه است طرف در این مدت 30 سال نیومده ملک شما طالع بکنه؟ نمی کنن این کارو. پس بنابراین ما باید ببینیم این که من تمام قضیه دقت دارم و هی تاکید میکنم این است که ما برای ید یک معنای کامل و شاملی درست کنیم، نه اینکه سرکل شاملی دم بستنی فروشی دستتو میذاری روی یخچال طرف بگی آه این ید پیدا کردم این یخچال مبنده است، ولی میشه توی مغازه چرخ فروشی یه دونه چرخ برمی‌داری میگی خب من ید پیدا کردم، یادم که داری میبینی شلک نیستم، چرخو میذاری رو سرت میگی ید، میگی که ید نشو، ید این است که این دلالت داشته باشه بر ملکی ید، اون یده، اون ید که شد این امارت و هر اصول و اصولات تمام اونا که حاکمه.